بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در وظایف خانواده و پدر و مادر در قبال تربیت جسمانی و طبیعی فرزندان بود و در اینجا گفتیم که یکی بحث رضا بود که تمام شد، یکی بحث حضانت هست که عمدتاً در حضانت همون بعد جسمانی و عرض شود که طبیعی و بدنی ملحوظ هست. البته اینکه حالا یه مقدار ابعاد دیگر عاطفی و نامورد توجه هست یا نیست، اینا تو فروعات بحث بهش توجه خواهیم کرد، ولی پایه و بنیاد و اصل بحث در قلمروی همین مسائل طبیعی و رسیدگی های جسمی و عرض شود که تأمین نیازهای طبیعی و عادی کودک و طفل و عرض شود که فرزندانه. در حضانت عرض کردیم که سوال مهمی که در فقه عامه و خاصه مطرح هست این است که حضانت بر پدر و مادر واجب است یا واجب نیست. این سوال بود. گفتیم می شود ادله اقامه کرد برای وجوب حضانت. اولین محور در ادله آیات قرآن بود که ما در آیاتی که با تربیت خانوادگی مرتبطه قبلها حدود از شود که مثلا در 20 آیه در 15 آیه را سابق در طی مثلا 5-6 ماه بحث کردیم، بحث های فقهی که در میان اونها 3 آیه که عام‌تر و کلان و کلی‌تر بودن اون رو بحث کردیم. این هم همیشه یادمون باشه که این چند تا آیه از آیات عامه در باب تربیت خانوادگی هستن. یکی آیه مزاره لا تزاره هست که در سوره بقره است، یکی آیه وعتمه روز که در سوره طلاقه و یکی هم آیه از وقایه است که در سوره تحریمه. ما این 3 آیه را در فقه تربیت خانوادگی جزء آیات کلیدی میدونیم، آیات عامه کلیدی میدونیم، آیه مزاره، آیه اعتمار و آیه وقایه. اسمم اینجوری اسم گذاری شده که بمون. این 3 آیه رو بررسی کردیم، دیدیم آیه اعتمار در سوره طلاق میتواند به نحوی بنابر از هر دلالت بر وجوب حضانت بر پدر و مادر بکنه، این وظیفه رو بر دوششون بذاره. اما آیه مزاره و آیه عرض شود که وقایه این چنین دلالتی نداشت. آیات دیگری در بحث‌های سابق ما داشتیم، مثل اون توصیه‌هایی که انبیا داشتن یا حضرت لقمان داره و امثال اینها، و از اون آیات هم ما استفاده‌های حکمی کردیم، ولی اونا دیگه چون معلومه که خیلی به بحث ما ربط نداره اونو نیاوردیم. از بین اون 20 آیه تربیت خانوادگی این 3 آیه رو اینجا مطرح کردیم و یکیش را به نحوی دلالتش را سامن علیکم تام دانستیم، اما اونها نه. این بحث آیات شریفه است. پس برای اثبات وجوب حضانت و رسیدگی های تربیت جسمانی و بدنی که یک نوع مهمش همین حضانته، به این آیات از میان اون مجموع آیات میشه استدلال کرد که اینا هم باز یکیش تمام بود. مجموع اون آیات فکر میکنم بالای 15 تا باید باشه، حدود 20 آیه باید باشه که سابق بحث کردیم. این 3 تا میتونست ربط باشه که نهایتا ما یکیش رو قبول کردیم.
این سوالی که در ذهنم اینه که این شیوه که ما بیاییم یک آیه رو بزنیم، سوال کلی در فقه این مسئله،
بله،
آیا این صحیحه که بیاییم چکه های حاضر رو از آیات مختلف، این تیکه رو این آیه رو بگیم، این تیکه رو اون آیه
رو بگیم، این که بله بله، نه این که قطعا با یک آیه هیچ وقت هیچ بحث فقهی و حکم با یک دلیل پایان نمیرسه. با باید استفراغ وسع کرد، یعنی همه ادله را با دید کنار هم چید، نهایتا فعلا ما دلیل به دلیل میریم جلو، ممکنه بعد یکی نقض بکنه نقض نکنه و نهایتا جنبندی داریم دیگه. آره،
که میشه از توی همون دلالت ناقص هم یه بخشی از واقعیت رو در آورد.
نه، حالا ببینید تو در ببینید همین آیه وقایه یا آیه مضاره که ما دلالتش رو در این بحث نپذیرفتیم، انواع احکام فقهی و تربیتی رو ازش استفاده کردیم در جای خودش. تو هر بحثی از حیث خودش بحث میکنیم، ولی تو همین بحث وقایه ما چقدر حکم فقهی در آوردیم. ما تو نهایتا گفتیم تو بحث ما الان ربط نداره، ولی خودش خیلی مدلول داشت. آیه مضاره همینطور، بله همینطوره. بنابراین ما دو تا نکته رو در مقام اجتهاد همه جا با توجه داشت. یکی اینکه یک دلیل ممکنه 10 تا 20 تا حکم بده، منتها ما اینجا از یه زاویه داریم نگاه میکنیم. همونطور که در یک موضوع این دلیل اگه دلالت کرد نمیشه بگیم حرف نهاییه، ممکنه که ادله دیگه مخصص بیاد، مقید بیاد، تکمیل بکنه، و این معنای اجتهاد اینه دیگه. خب این بحث آیات بود که حالا این 4-5 جلسه ما راجع به اینها بحث کردیم، و باز هم تأکید میکنم برای اینکه توجه شما را در این مباحث به این نکته جلب کردم که و جلب شد که تفسیر فقهی ما اینقدر هنوز ضعیفه، علی‌رغم این همه کاری که بزرگان ما کردن. آیات الاحکام ما یا به تعبیری تفسیر فقهی ما جای اینقدر کار داره. یعنی این چند آیه، ما 20 آیه‌ای که تو فقه تربیت بحث کردیم در طول این 7-8 سال، شاید 30-40 آیه شده باشه، تو این 30-40 آیه‌ای که تو فقه تربیت بحث شده، هیچ کدامش در آیات الاحکام و کتب تفسیر فقهی آدم می‌بینه که مطالب مهم و گسترده‌ای نداره، در حالی که چقدر می‌شد ازش مطلب استخراج کرد. این نکته بود که درست کرد. اما حالا محور دوم ادله، این ادله از کتاب شریف بود، و اما ادله وجوب هندزانت از روایات و اخبار که محور بعدیه. در روایات و اخبار هم ما باز عرشبت ارجاع میدیم به اون شکل بحثی که سابق داشتیم، یه مقداری حالا جایی که لازمه یه تکرار و تأکیدی میکنیم. ببینید ما در بحث تربیت یک دسته، اولین دسته از روایات، روایاتی که تأدیب درش آمده، مثلا واژه تأدیب درش آمده. ما این روایات تأدیب را سابق تقسیم کردیم به چند گروه، اینم باز ارجاع میدیم، نمیتونیم همه مسائلش اینجا عرض بکنیم. گفتیم که یک طایفه و گروه از این روایات تأدیب بیانش اینه که تأدیب وظیفه والدینه یا والده یا والدینه، که عرض شود که مثلا در وسائل جلد 15 ابواب احکام اولاد، وسائل جلد 15 ابواب احکام اولاد، عرض شود که باب 83 و باب 83 سابق اینا رو خوندیم، بحث کردیم سندش و دلالتشون. حالا به عنوان نمونه بعضیش رو عرض میکنیم. باب 83 از ابواب احکام اولاد صفحه 194 هست. عرض شود که بله داره که مثلا احسن و آداب هم در مورد فرزند، لئن یعدب احدکم ولده خیر له من ان یتصدق، و امثال اینها که بحث دلالی و سندی اونهاش سابق آوردیم که این یک گروهه. یا در وصیت امام حضرت به امام حسن که فبادر تو که بلعدم، این یک گروهه که به عنوان وظیفه برای پدر و مادر ذکر میکنه تأدیب را. اونجا بحث کردیم آیا از اینا وجوب به دست میاد نمیاد یا در حد استحبابه. گفتیم از این گروه بیش از استحباب چیزی بیرون نمیاد. گروه دوم روایاتی است که از اون طرف چی میکنه، میگه تأدیب حق ولده، ادب کردن و تأدیب حق ولده. از شود که اینم در روایات سامکم در همین جلد 15 ابواب احکام اولاد باب 86 که داره بابش اینه، باب جملت من حقوق الاولاد، اونجا آمده. و بعضی روایاتش هم در اونجا، در مستدرک هم باز جلد 15 از ابواب 60 تا 67 آمده. اینا رو روایاتش سابق بحث کردیم. بین اینها بعضی روایات معتبر با دلالت تام وجود داره که دلالتش هم بر وجوبم تمامه، یا حالا باز در وسایل اونجاست، در مستدرک هم عرض کردم، در بهار هم جلد 78 صفحه 236 همین روایات در واقع اونجا هم آمده و در رساله حقوق امام سجاد سلام الله علیه که در من لا یحضر الفقیه آمده این رساله حقوق، در اونجا هم آمده که همون جمله مشهور فاما حق ولدک یا ولدک ولدک فان تعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا به خیری و شره و انک مسئول عما ولیته من حسن الادب، سوال میشی و دلال علی ربی و المعون علی طاعته فعمل فی امره عمل من یعلم انه مطاب علی الاحسان الی معاقب علی الاساءه الی. این هم مجموعه روایاتی است که ادب را حق فرزند میدونه. اونجا اون وقت اینو بحث کردیم از نظر سند بین روایات بعضیش معتبره، رساله حقوق را یکی دو جلسه ما اون وقت بحث کردیم و سندش را با یه شیوه خاصی اصلاح و تصحیح کردیم که اینا رو تو بحث‌های سابق میتونید ببینید، چون تصحیح سند رساله حقوق امام سجاد خیلی مهمه و یکی دوتا گیر درش هست که اونا به نحوی قابل حله، ولذا خب اصل این رساله حقوق هم در ملای از الفقی آمده است و خیلی مفصل راجع به اصلش و نسخش و سندشون رو بحث کردیم. و هیچ که یادشه که چجوری اصلاح کردیم سند را؟ منم یادم نبود، الان یادم اومد، ننوشتم اینجا، اشاره بهش میکنم اینجا. بله خب حالا تا حدی خوبه، یادتون هست. ببینید اینجوره، رساله حقوق اون در عرض شود که چون جای دیگه هم کم و بیش بهش مبتلا میشید، من از خیلی سریع عرض میکنم تفصیلش دیگه جای خودش. این رساله حقوق که همین حق ادب هم درش اومده و خیلی از حقوق دیگه، این رساله عرض شود که در من لا یحضر الفقیه جلد 2 صفحه 618 آمده. سند من لا یحضر الفقیه درش ضعف وجود داره، یعنی رجالی که اونجا اومده یکی یا دو تاشون ضعف دارن، من اینجا الان اینجا نوشتهشو ندارم، جای دیگه باید پیدا کنم. این اما مرحوم نجاشی در رجالشون، در یه جایی از رجالشون که حالا آدرس رو ناشم من وقت دادم، باز اینجا الان باید بگردم پیدا بکنم، گفتن که من سندم به رساله حقوق این است. سند مرحوم نجاشی سند درستیه، سند مرحوم صدوق در من لا یحضر سند تامی نیست. منتها مشکل اینه که مرحوم نجاشی دیگه اونجا کل متن را نقل نکرده، چون کتاب نجاشی کتاب رجالی است. همینجور به عنوان رساله حقوق میگه سند من اینه، اما این رساله حقوق جایی نقل نکرده نجاشی. و عرض شود که ضمن این که سند مرحوم نجاشی به رساله حقوق درسته، به رغم این که سندش مرحوم صدوق به این رساله درست نیست و این سند درست خب مفیده، اما سوالی که اونجا وجود داره و اشکالی که وجود داره اینه که این سند را ایشون به رساله حقوقی داده که خودش ذکر نکرده. ممکنه اون با این رساله حقوقی که مرحوم صدوق نقل کرده تفاوت داشته باشه. توجه کردید؟ این مشکلش این بوده. ما این مشکل رو رفع کردیم به این شکل که رساله حقوقی کتاب مشهور متداولی بوده و در خیلی از متون رجالی و روایی هم گفته میشه رسالت الحقوق امام سجاد. حتی غیر شیعه از عامم گاهی رساله حقوق را بهش توجه کردن، ارجاع دادن. ولذا نمیشه بگیم که اونی که نجاشی میگه مثلا به یک رساله حقوقیه که با اینی که مرحوم صدوق نکرده خیلی فرق داره. رساله حقوقی چیزی بوده که عرض شود که فی عید ناس بوده، متداول بوده، شناخته شده بوده. و سند نجاشی ولی اون که همراه با خود رساله نیست، یعنی کلش رو نقل نکرده، اما در واقع اون سند برچسب میخوره به همین رساله‌ای که مشهور بوده. فقط چیزی که اونجا گفتیم اینه که اگر این رساله او اختلاف نسخه داشته باشه یا بخش چیزایی درش در یه نسخه باشه در جای دیگه نباشه، گفتیم اونو نمیتونیم اثبات بکنیم با سند نجاشی. سند نجاشی به قدر متیقن رساله حقوق میخوره، نه به اون جاییش که اختلاف نسخه داره یا در یه جایی هست یه جایی نیست. با این عرض شود که اصلاح و تکمیله، ما گفتیم که عرض کردیم که رساله حقوق امام سجاد علی رغم این که سندش در من لا یحضر مواجهه با ضعفی هست، اما می شود از سند نجاشی بهره گرفت و اصلاح و تصحیحش کرد. البته در اونجایی که اختلاف نسخه نباشه و زیادی هایی که در یه نسخه از یه نسخه نیست نباشه، علل قاعده مثل من لا یحضر و اینها چیزیست که خب نزدیکتره به اون واقعیتیست که وجود داره. دو در توحف هم نقش شده بدون سند. ما اینجور عرض کردیم در من لا یحضر آمده با سندی که تام نیست، در توحف العقول آمده بدون سند. خب از اشکالات توحف العقول اینه که اسناد را ایشون حذف کرده. خب این اصلا مشکلات توحف العقوله. توحف العقول کتاب روایی خیلی زیبایی است، مزامینش هم مزامین خیلی عالیه و بسیار کتاب اخلاقی و روایی جالبی است، اما مع الاسف سند نداره. البته خیلی جای دیگه سند داره ولی اونجا سنداش حذف شده. رساله حقوق در دو جا آمده، حالا اینش هم الان یادم اومد، یکی در من لا یحضر آمده در کتب اصلی ما، ریشه اصلی کتاب رساله حقوق، یکی من لا یحضره که سندش ضعیفه، یکی هم توحف العقوله که سندش محذوفه، نمیدونیم کیه. ولذا اگه در این حد بخوایم باشه میتونیم رساله حقوق اعتبار فقهی نداره. اما راهی که پیدا شده اینه که بیایم از سند نجاشی به رساله حقوق امام سجاد استفاده بکنیم و این رساله رو معتبرش بکنیم. اشکالی که به این استفاده از رجال نجاشی وارد شده این است که خب اون که اونایی که سند متن روایت رو نقل کردن سنداش مشکل داره، اونی که سندش درسته متن روایت رو نقل کرده ممکنه روایت فرق داشته باشه با این. جواب این به این دادیم که نه، رساله حقوقی یه چیز مشهوری بوده، اینجوری نیست که چند تا رساله حقوق باشه با اختلافات زیاد اونها و حتی عامه هم از این به این رساله استناد میکردن. بله اگر رساله حقوق در توحف و من لا یحضر و یا احیانا تیک کنده که گاهی در جاهای دیگه هم ازش نقل میکنن یه چیزی مثلا تفاوت داشته باشه نسخه توحف با من لا یحضر، یا یه چیزی این داشته باشه اون نداشته باشه، اون داشته باشه این نداشته باشه، جاهایی که اختلافه یا کم و زیاد میشه اون نمیشه به سند، یعنی آدم نمیتونه مطمئن باشه که سند نجاشی به اون میخوره، اما یه چیزایی که تو همه این نقل ها وجود داره با توجه به اینکه مشهور بوده اینم تو همه این نسخه ها وجود داره، دیگه اطمینانی پیدا میشه که معتبره. اون وقت این جمله های مربوط به حق و اولاد تو همه این دو نسخه وجود داره. به این ترتیب ما اینو اصلاح کردیم. این یه بحث سندی راجع به رساله حقوقه که دیگه حالا می‌خواستیم اشاره بکنیم، تقریبا کلیتشو گفتیم دیگه، چون این رساله حقوق از این چیزایی است که تو منبرم خیلی استفاده میشه و همه جا هم بالاخره رساله واقعا خیلی ارزشمندیه، این میشود یک پایگاه و جایگاه معتبر سندی براش درست کرد. به لحاظ دلالت هم اون وقت راجع به این رساله حقوق بحث کردیم، گفتیم به خوبی اون وظیفه تأدیب و اون هدایتی که بر عهده پدر و مادر به عنوان وظیفه الزامی و ایجابی به خوبی ازش استفاده میشه. اصلا اینجا وعلم انکه مصابون علی الاحسان الی معاقبون علی الاساعت الی، اینا اصلا عقاب و ثواب در اینجا آمده. اینم یه گروه دومه که در بین اینها باز روایاتی است که به خوبی ازش استفاده میشه که تأدیب وظیفه پدر و مادره. یک گروه سوم از روایات باب تعدیم هم همون روایاتی است که اون سه سال و سه مرحله و دو مرحله و چهار مرحله رو ذکر میکنه، که اینم حالا من دیگه آدرس این روایات همون ابواب احکام اولاد، همین جلد 15 ابواب احکام اولاد باب همون 86 که نه ببخشید باب 83، بله 83 و 82 و 83 که اینا هم روایت این مراحل رو ما خیلی مفصل بحث کردیم، کدومش معتبره معتبر نیست، خود اینا رو چند دسته کردیم جمع کردیم، شاید 5 6 جلسه راجع به این روایات سابق بحث شده که مراجعه میکنیم. حالا ما فقط خواستم تصویری از این مجموعه مباحث سابق عرض بکنم که فی الجمله اینطور هست که یک وظیفه الزامی بر دوش پدر و مادر نسبت به تأدیب گذاشته شده. منتها اینکه این تأدیب چه درجهش الزامیه چه درجه الزامی نیست، اینم اونجا بحث کردیم، گفتیم فی الجملهش الزامی هست و بحث دیگری هم که اونجا داشتیم مفهوم ادب و تأدیب بوده که در همین جلد فقه، جلد دو فقه تربیتی آمده. بله جلد یک اونجا مفهوم رو آوردیم، اونجا مراجعه بکنید. و عرض شود که ما اونجا گفتیم در واقع هم تأدیب هم افعال نیکو را میگیره، هم اخلاق نیکو را میگیره، هم هیئت‌های زیباسازی افعال را میگیره. همین که کار خوب انجام بده، هم این که عرض شود که اخلاق نیکو داشته باشه، و هم این که کارهایی که انجام میده به شکل مناسب و با حیات جمیله باشه. این هم اونجوری اونجا معنا کردیم. خب حالا این بحث تأدیب را اشاره کردم به بحث سابقمون. سؤالی که اینجا وجود داره اینه که آیا این اخبار تأدیب شامل عرض شود که هزانت هم می شود یا نمی شود؟ به نظر میاد که مستقیم شامل عرض شود که یعنی خود هزانت و نگهداری اونها مشمول چی نیست، مستقیم خودش مصداق برای تأدیب نیست که نگهش داره قضاش بده. این رسیدگی های متعارف جسمانی و بدنی اونها این مصداق هزانت نیست و مصداق تأدیب، یعنی هزانت مصداق تأدیب نیست. اما عرض شود که از باب مقدمیت بله مواردی هست که یک حدودی از هزانته که تأثیر داره و مقدمه است برای اینکه بتواند اون تأدیب رو انجام بده، و از حیث مقدمیت بخشی از مصادیق هزانت در حدی که مقدمه اون تأدیب باشه میتواند مشمول این روایات بشه. بنابراین روایات مستقیم شامل یعنی تأدیب در این روایات شامل هزانت نمیشه، مصداقش نیست که بگیم خود این هم واجب یا مراتبش مستحبه، چون گفتیم یه مرتبهش واجبه مراتبش هم مستحبه با بحثایی که سابق داشتیم، نمیشه. اما از باب مقدمیت چرا یه مواردی جنبه مقدمیت داره هزانت برای اینکه اون تأدیب رو انجام بده، ولی کلیت نداره. ممکنه گاهی هزانت هم انجام نده، اصلا این جهت هم رها بکنه، ولی اون بودای عاطفی و نمیدونم توجه به اون مسائل چی رو انجام بده. ولذا اگر جایی مقدمیت داشت از باب مقدمیته، ولی مستقل دلالتی نداره. اینم روایاتی که مربوط به تأدیبه که اینجا چه میکنیم. عرض شود که این هم یک بخش از ادله روایی. بخش دیگه از ادله روایی که ممکنه کسی بهش استشهاد بکنه، در همون کتاب موسوعه و احکام الاطفال به این روایات هم استدلال شده، روایات مربوط به هزانته. ببینید روایات مربوط به هزانت در همین جلد 15 ابواب احکام اولاد از شود که باب 73 مثلا روایات مربوط به هزانت از شود که شاید حالا در بله و باب 73 و همینطور باب از شود که 81. این باب 73 و باب 81 روایات مربوط به هزانته. این روایات خودش مستقیم نگفته که هزانت واجبه یا واجب نیست، بلکه مضمون جلد 15 ابواب احکام اولاد باب 73 و باب 81 صفحه 181 و 191، این دو باب اشاره مستقیمی به وجوب هزانت نداره که پدر و مادر باید بچه رو هزانت بکنن، بلکه اشاره داره. عنوان باب هم اینه که المرأة احق به هزانت اولادها من الاب، مثلا در فلان سن بیشتر به عنوان حق پدر و مادر و اینکه تا کی حق مادره کی حق پدره به شمار آورده. این را روایت مربوط به اینه. مثلا ببینید در باب 81 داره که روایت اولش این است که مادام حضرت می‌فرماد که مادام الولد فی الرضاع فهو بین الابوین بالسویه. احتمالا سند این هم درسته، میگه که مادامی که بچه در رضاع بین الابوین بالسویه است، فاذا فطمه فالاب احق به من الام، فاذا مات الاب فالام احق به من العصبه، و همینطور احقیت رو بیان میکنه. البته این روایات بینشون یک تا تفاوتایی که جمعشون میشه که فقها گفتن که حالا تا 2 سال، بعضی گفتن تا 7 سال، میگن حضانت حق مادره، بعدش دیگه مال پدره. حالا اختلاف، بعضی 2 سال میگن، بعضی 7 سال میگن، و جمع روایاته که با اون نتیجه. یا روایت دوم داره که اذا طلق الرجل المرأه و هی حبلا انفق علیها، عرض شود که حتی تدع حملها و اذا وضعتها اعطاها اجرها ولا یدارها الا ان یجد من هو ارخص اجرا منها فان هی رضیت بذلک الاجر فهی احق به ابنها. حالا با اون خصوصیات اینو میگه احق به فرزندش مادر. عرض شود یا روایت سوم هم اینه که همین احقیت رو آورده، و روایات دیگری که حالا چون بحث ما نیست، مثلا روایت پنجم روایت خیلی معتبره است که سند خیلی عالی داره، علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی، سند خیلی سند جالبی است. روایت پنجم داره که امام صادق فرمود الحبل المطلقه ينفق عليها حتى تدع حملها و هی حق به ولدها حتی تردعه به ما تقبله و امرت اخرى، که حالا قیودی داره، اون قیودش الان کار نداریم، میگه حق به ولدها. یا روایت بعدی داره که المرأة حق به الولد الا ان یبلغ 7 سنین الا ان تشاء المرأة. مثلا هر دویش هست. حالا جزئیات اون رو ما الان بعد بحث میکنیم. فعلا اونی که میخوایم اینجا عرض بکنیم اینه که فل جمله در این دو باب و روایات معتبر آمده که پدر و مادر احق به ولدن. حالا این احقیت در یک جا پدر و مادر به طور کلی احقن نسبت به غیر، نسبت به اغیار اینا احقن، این مورد اعتماد. بین خودشون حالا کدام احق کدام نیست، این اختلافی در روایاته که جمعش میشه که حالا بنابر قولی تا 2 سال مادر احقه، اونم با یه قیودی، بعضی هم میگن تا 7 سال، ولی در هر حال یک احقیت در برابر دیگران، اینش دیگه قدر متیقن این هاست. جزئیاتش الان کار نداریم، تو بحث بعدی شاد بهش بپردازیم. استدلال به اینها به این شکله که این مجموعه از روایات که بینشون روایات معتبری هم هست در این دو باب، و در مستدرک هم تکمله هایی داره، روایات متعدده، یک احقیتی برای پدر و مادر نسبت به اغیار ثابت کرده حتی بعد از طلاق، و بین خودشون هم حالا با یه تفصیلی که وجود داره. خب حالا این استدلالی که مثلا در بعضی کلمات اومده، از جمله در همین موسوعه اومده یا نقل شده، اینه که گفتن که اینا به دلالت التزامی یا اقتضایی، به دلالت اقتضا دلالت بر وجوب حضانت میکنه. میگه که این که میگه اینا حقا نسبت به دیگران، مفروضش اینه که وظیفه‌شون این کاره و نسبت به دیگران این وظیفه رو دارن، و بر همین اساس به احقیت تعبیر شده. این استدلالی که شده که احقیت اینها معناش اینه که وظیفه‌شونه، و عرض شود که دیگران این وظیفه رو ندارن، اینها این وظیفه رو دارن. این استدلالی که در بعضی کلمات آمده، موسوع هم آورده، خیلی هم رو این مانور دادن در همین کتاب، جوابش خیلی واضحه. اصلا اینجور دلالتی واقعا در اینجا نیست. این که میگه پدر و مادر احق به فرزندشونن از غیر، احقیت معناش اینه که کسی نمیتواند با اونا مزاحمت بکنه اگر بخواهند. احقیت بیش از این نمیاد. تا وقتی که اینا قائم به امر ولدشون هستن و امر حضانت را متکفل میشن، هیچ که نمیتونه مزاحمتشون ایجاد بکنه. اینه اولویت. احقیت اینه، اولویت با ایناست. اولویت از الزامیه، یعنی وقتی که او بخواد کسی نمیتونه مزاحمت بکنه. اولویت نه این که خوبه که اینا باشه، نشدم حالا یکی دیگه، نه، اولویت الزامیه. متو اولویت و احقیت الزامی معناش اینه که حق ایناست، نه وظیفه‌شون. ما حق غیر از وظیفه، حق معناش اینه که تا وقتی که او بخواد، بله او اولاست، نباید کسی مزاحمت ایجاد بکنه. ولی اگه خودش وقتی رفعیت کرد، میگه من نمیخوام، این از این روایت استفاده نمیشه، که حتی اون روایت پنجم معتبره که الان هم خوندیم، از این استفاده نمیشه که دیگری نمیتونه با اینها مزاحمت بکنه. ولی این خیلی جای تعجبه که بعضی استدلال به این روایات احقیت کردن برای وجوب حضانت، اصلا وجوب ازش بیرون نمیاد. و از این قبیل تعابیر عرض شود که ما فراوان داریم، میگه حق اوه، مال اوست، حق اوست، یعنی دیگران نمیتونن مزاحمش بشن، اما وظیفه اوست که حالا این کار بکنه یا اون کار بکنه، این ازش چیزی استخراج نمیشه. احقیه همیشه حق با وظیفه که میگن متقابله، معناش اینه که هر کس ذل حقه یا احقه، اگر حقش الزامی باشه، چون حق گاهی حق رجحانیه گاهی الزامیه، اگر الزامی باشه معناش اینه که دیگران در برابر او وظیفه ای دارن، یعنی دیگران نمیتونن مزاحمت ایجاد بکنن، باید این حق رو به او بدن و ممانعت ایجاد نکنن، نه اینکه وظیفه او اینه، این وظیفه از حق حقیقت بیرون نمیاد. نه که باید این کار رو بکنه، نه در میاد. ما اگه بگیم که شما احق هستید به این که عرض شود که این ماشین رو سوار بشید یا این خونه رو بگیرید، مثل حق شفعه مثلا، یه حق اینه، حق شفعه حق دیگه، ولی واجب استیفا بکنه، نه، دیگران نمیتونن مزاحمت ایجاد بکنن، ولی خودش استیفای حق واجب نیست. به این قاعده روشنه، هر جایی که ما بگیم کسی حقی داره، حالا بگیم حق داره یا احقه، این معناش نیست که او باید استیفا بکنه، نه، اتفاقا میتونه استیفا بکنه، میتونه استیفا نکنه. اگر وجوب استیفا بخوایم بگوییم، دلیل دیگری لازم داره، از تعبیر حقش است و احقه این بیرون نمیاد. بله، دلالت اقتضایی داره که دیگران نباید مزاحمت ایجاد بکنن. استدلالشون هیچی، میگه احقیتی که میگه این فرضش اینه که این وظیفه اوست، حالا میگه دیگران نیان مزاحمش بشن. ما میگیم نه، این تفره رفتنه، این کجا این فرضینه؟ اون میگه یک ملازمه عقلی که نیست، میگه یک دلالت عرفیه ای داره، اقتضای عرفی داره، نه عقلی. عقلا که اونم مستدل هم میدونه که این قابل تفکیکه، متو اونا میگن عرفن این ملازمه داره، وقتی میگه اینا احقن پدر و مادر، یعنی وظیفه شونه. ما میگیم نه، ملازمه عرفی هم نیست، ملازمه عقلی که نیست، عرفی هم واقعا وجود ملازمه ای نیست و از این روایات نمیشود استفاده وجوب حضانت کرد. بله ممکنه، بله ممکنه داشته باشی. نه، میخوام بگیم که وقتی میگیم او وظیفشه و احقه، این دوتا رو با هم میشه گفت. وظیفشه، نه چرا، وقتی میگه وظیفشه یعنی باید قیام بین هم بکنه، وقتی میگه احقه معناش اینه که دیگران نباید مزاحمش بشن.
اون پس وظیفه دیگران نیست،
همین دیگه، همین. نه
احقه
نه، احقه ببینید، نه ببینید، وقتی ما میگیم این وظیفه شماست این کارو بکنید، این حالا ممکنه وظیفه دیگری هم باشه، اثباتشه که نفی دیگران نمیکنه، و ممکنه بگیم اگر وظیفه کفایی است که شما دارید، دیگری هم داره، هر کم زودتر اومد اقدام کرد ساقط میشه. جمله بعدی که میاد میگه احق شما، معناش اینه که نه، در طول همه، یعنی تا شما هستی نمیشه کسی بیاد مزاحمت بکنه، کفایت نیست، ترتبیه. یعنی احق میگه این اگه واجبم باشه، واجب ترتبی، یعنی تا او قیام، خب بله دیگه، همون دیگه، نه دیگه، این کفایه به معنای بله دیگه، یعنی عرضی نیست، طولیه. مادامی که او آماده است و میخواد انجام بده، دیگری نباید بیاد وارد این میدان بشه. الان بچه هم همینطوره دیگه، شما بچه شخص حق نداره هر کسی بیاد وارد بشه، من نگهش میدارم، نه، مال اوست، حق حضانت، این همینه که روایات میگن، و اینم باره خب تربیتی خیلی مهمی هم داره دیگه، یعنی حق الزامی و الزامی این پدر و مادره نسبت به اینها، یعنی دیگران نمیتونن مزاحمت بکنن، منافات نداره که واجبم باشه برشون، ولی ازش استفاده وجوب از این جمله نمیشه.
اون در رو میتونه یا وزیفه سابقتون به این شکل که بگیم حالا که این حق و قضیه رو خدا من رو بخواد این حق رو اتفاق بکنه، دیگه نمیتونه اقلا رو وارد کنه، وزیفه چه که به نبه احسن یا به عرض احسن،
نه، وظیفه‌اش که میگیم هزارا تعریف داره، در همون حدی که تعریف داره بله باید انجام بده دیگه.
حالا که حق و قضیه رو با چه اسم ملازمه نمیشه، اگر این
درست درسته بله. بله. این همون چیزیست که حالا بعد میگیم که حضانت از این بچه واجب کفاییه، اون وجوب کفایی سر جاش هست. اینم به عنوان احد افرادی که در دایره وجوب کفایی قرار گرفتن بر او واجبه، منتها این روایات میگه احقه، یعنی اگر او اقدام کرد نباید دیگران چه بکنن. ولی زمان وجوب کفایی شالا بعد میگیم، من خواستم بگیم الان این که وجوب کفایی داره اونو نف نمیکنیم، حالا میگیم اینا عرض شود که عرض میکنم اینا حالا در ادامه بحث. این هم نمیتونه حالا یک وجوب خاصی را بر دوش پدر و مادر بگذاره. دلیل دیگری پس تا اینجا اون سه تا آیه بود و بعد اخبار تأدیب و بعدم این اخبار. بعد دلیل دیگری که می شود اینجا اقامه کرد و اینم در بعضی کلمات آمده، در همون کتابم آمده، بحث اونجا داره دلیل عقل یا سیره عقلایی. از شود که هم عقل این رو می فهمه، هم در سیره عقلا وجود داره که بچه ها و فرزندان را باید پدر و مادر متکفل امورشون بشن. و عرض شود که این سیره هم مورد رد اشاره قرار نگرفته. این هم یک استدلالیه که آمده. هم عقل میفهمه که بالاخره نظام خانوادگیست و پدر و مادر و نقشی که دارن، و هم در سیره متشرع و عقلا همیشه این بوده که عرض شود که اینها متکفله به این امر میشوند. ببینید در اینجا خب گاهی ممکنه تعبیر بگیم عقل این قضاوت رو داره و گاهی ممکنه بگیم سیره. ما این دوتا رو جدا جدا بررسی بکنیم. نسبت به سیره، تمامیت دلالت سیره همونطور که در اصول ملاحظه کردید به این است، به دو مقدمه است. یکی این که سیره وجود داشته در مرعا و منظر شارع، در مرعا و منظر شارع این سیره وجود داشته، چون سیرهای متأخر فایده نداره. سیره در مرعا و منظر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین لازمه. و دومم امضای اونها در سیره، دلالت سیره به اینه که سیره وجود داشته باشه. این سیره یک. دو، این سیره در مرعا و منظر ائمه معصومین باشه. و سوم این که این سیره امضا شده باشه. اون وقت میشه این سیره میشه دلیل شرعی حکم ثابت کنه. و این یک بحثه. بحث بعد اینه که این امضا دو نوعه، یا امضا دو نوعه. یک نوع امضا، امضای قولی تصریحی است که با صراحتی دلالتی چیزی امضا میکنه سیره عقلا. مثلا سیره عقلا خبر واحده، اونم خبر واحد رو در اون ادله و اخبار رو مثلا آیه نبأ و نمیدونم اینها امضا کرده، همونی که عقلا داره و امضا کرده. این امضای تصریحی مستقیم ایجابی است. اما یه نوع مهمش که اینجا خیلی مهمه، امضایی است که میخوایم از عدم و ردع به دست بیاریم. یعنی میخوایم بگیم منع نکردن شارع ازش استفاده امضا بکنیم، این که ساکت شده چیزی نگفته استفاده امضا بکنیم. این خودش وقت نیاز به مقدماتی داره علاوه بر اون چند مقدمه. یعنی علاوه بر این که باید بگیم این بوده است، این رویه وجود داشته و این رویه در مرعا و منظر شارع بوده، علاوه بر اون دو مقدمه قبلی باید مقدمات دیگه هم اضافه بکنیم. بگیم شارع هم میتوانسته است که رد بکنه، میتوانسته رد بکنه، اگر میخواست میتوانست رد بکنه، در شرایط تقیه و نمیدونم شرایط اضطراری نبوده که نتواند، مثل مقدمات حکمته. و میتوانسته است، و در حالی که میتوانسته است رد بکنه در برابر سیره جاریه مستمره عقلایی رد نکرده است. با این اون وقت امضا از عدم رد امضا میاد بیرون. این فرمول اصولیشه. ولی زمان میگیم که سیره عقلاییه اگر امضای تصریحی شده باشه روشنه، ولی اونجایی که میخوایم از عدم رد امضا را به دست بیاریم، مقدمات جمع که بکنید اینا میشه که من عدم رد ما و شما تایید یک سیره است، عدم رد اشاره تایید یک سیره است. وقتی که سیره جاریه و عقلاییه باشه، در مرعا و منظر و زمان امام و مرعا و منظر امام باشه، دو، و امام متمکن از ردع باشد و متمکن از ردع باشه و ردع نکرده است، منع نکرده، موضعی مقابل اون نگرفته. این میگن از نظر عقلایی این دلالت میکنه برای اینکه امامم و ائمه اونو قبول داشتن. یه روش عقلایی که خیلی جا افتاده و جاریه و عرض شود در جلو چشم امامم هست، تو زندگی متشرعم رواج داره، همه دارن بر اساس اون زندگی میکنن و امام میتوانست اصلا منع بکنه ولی هیچی از منع خبری نیست، این معلومش قبول داره. این مبنای سیره است، منتها اینو خب روشنه در اصول گفته شده، اما نکته که اینجا میخوام بگیم اینه که حجیت سیره در حد جوازه، جوازه بالمعنی العامه. یه چیزی که سیره است معناش اینه که جایزه این کار. اصل مدلول سیره، سیره غیر مردوعه، سیره ممزاد، اینه که این کاری که انجام می شده این منع ندارد، یعنی حرام نیست. حد اکثرش نگاه، حالا مثلا مکروه هم نیست، حالا بیشترش هم اینه که حرام نیست، چون موضع‌گیری مقابل مکروه هم که واجب نیست. همین جواز بالمعنی العامه، جواز معنی العام یعنی که این حرام نیست، ممکنه مستحب باشه، ممکنه واجب باشه، ممکنه در همون مباح علی السبیه باشه. از سیره در فاز اول چیزی بیش از جواز بالمعنی العام بیرون نمیاد، حتی ممکنه بگیم با کراهت هم قابل جمعه، به خوبی با وجوب و استحباب و اباحه که قابل جمعه. این کار میکردن عقلا، به خبر واحد عمل میکردن، شارع منع نکرده یعنی عمل بهش جایزه، اما واجبه یا مستحبه یا مباحه این ازش بیرون نمیاد. بله، ما در اصول گفته ایم که قرائنی میتواند ذمیمه بشه که از اون عرض شود که یه چیزی بیش از جواز بالمعنی العام استفاده بشه، یه ارتکازات عقلایی باشه، قرائن ویژه باشه، یا در عبادات باشه که اونجا نمیشه عبادت رو بگیم جایزه یا باید بگیم مستحب. یه قرائنی میتواند بیاد از اباحه به معنی الخاص بیاردش به حد اباحه به معنی العام، بیاردش به حد استحباب، یعنی رجحان، حالا وجوب یا استحباب. در یه شرایط خیلی ویژه ممکنه بیاد به حد چی برسه؟ به حد وجوب برسه. تفصیل این رو در مقدمه این کتاب چی بود؟ تربیت فرزند. آره، در کتاب مقدمه همین کتاب تربیت فرزند، مقدمه به قلم خود من که در 15 سال قبل نوشتم، تا حدی تفصیلش اونجا گفتیم. احتمالا تو این فقه تربیتی هم اگه این دو جلد نباشه جدای بعد میاد و در اصول هم پارسال یه مقداری بعد. ها، تو اصول دو سال قبل مفصل بحث کردیم که اصلا سیره بردش چقدره. حرفی که اونجا زده شده که برد سیره اثبات جواز بالمعنی العامه، اما با یه قرائنی چند تا قرینه اونجا ذکر کردیم میتونه بیاد رجحان را برساند که حداقلش استحبابه، با یه قرائنی که باز اینم رو اونجا شماردیم میتونه بیاد چی بشه؟ دلالت بر وجوب بکنه، اما حد اولیش همون اسم. حالا اینجا میخوایم اینو سوال اینه که در اینجا هیچ تردیدی نیست که سیره عقلا بر هزانت پدر و مادره، واقعا این در همه ملل و اقوام و زمان شارع هم همینطوره، ائمه هدا هم همینطور بوده که پدر و مادر بچه ها را هزانت میکردن، بزرگشون میکردن، رسیدگی میکردن. این سیرم قطعا ردع نشده، بلکه اینجا عدم ردع چیزی بالاتر هم داریم، همین که میگه احق و بالهزانه است، این به نحوی داره همون را داره امضا میکنه. پس اینجا عدم رد هم شاد نباشه، اصلا امضا داریم ما، ولی پای این سیره خیلی قویه. مرتضی اشکالی که ممکنه کسی بکنه اینه که این سیره دلالت بچی فقط جواز بالمعنی العام میکنه، وجوب و رجحان ازش در نمیاد طبق اون قاعده کلی. این رو ممکنه کسی اینجا جواب بده. جواب ما اینه که ولو اینکه حق همینه به عنوان قاعده کلی، نمیشود از سیره ما وجوب یا استحباب به دست بیاریم، قاعده کلیش همون اباحه است، اما در اینجا ارتکازات عقلایی میاد کمک میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید صدر به این ارتکازات خیلی توجه میکردن در سیره آنها. ارتکازات عقلایی میگه که این عملی که عقلا انجام میدادن یه عملی بوده که همراهی با این ارتکازه که نه، این وظیفه‌ش هم هست، نه اینکه حالا عقل، یعنی تو سیره و عقل اینه که یعنی اگه کسی بچهش رسیدگی نکنه و ولش بکنه بره، پدر و مادر بچه بره بکنن، توبیخشون میکنن، مذمتشون میکنن عقلا. این نشون میده که تو دید عقلایی ضمن سیره خشک و خالی نیست، سیره عادی و معمولی نیست که انجام میده این کار، بازی میکنن بچه ها مثلا، خب بگیم پس من نشده جایزه مثلا، این کار میکنن جایزه. نه، این سیره ایست که همراه با یک ارتکازات عقلایی و محفوف به یک دیدگاه های عقلایی است، که دیدگاه عقلا و ارتکاز عقلا، حالا حکم عقلم نگیم، یا ارتکاز عقلایی اینه که این وظیفه پدر و مادر، اگه پدر و مادر بچه هاشون رسیدگی نکنن مذمتشون میکنه جامعه. تأییدی که روی این سیره اومده با این ارتکازاته، این نمیشه از هم جداش کرد، ولذا ازش حالا رجحان بلکه وجوب استفاده میشه. با این شکل فنی ممکنه بگیم که این دلیل برخلاف حالا اون خود روایاتی که اینجا بود، یا اون روایات تأدیبی یا چیزی که غالبا میگفتیم دلالت نمیکنه، این ممکنه بگیم که دلالت میکنه با اینکه سیره است و سیره هیچ وقت وجوب غالبا وجوب رو افاده نمیکنه، اما اینجا چون این عمل عقلا جدای از اون نگاهشون که نگاه الزامیه نیست و تاییدم به کل این سیره که اون را ضروری میدونند تعلق گرفته، ولذا ازش وجوب استفاده میشه. اون کوتاهی بشه در کدوم بخش بگید روایتو؟ نه، اونی که تو رساله حقوق، نه تو رساله حقوق و اینا همه همین مسائل معنوی و دینی قصه بود، هزانت و نگهداری و تربیت جسمی و نمیدونم این مسائل تو هیچ روایتی نیست، فقط گفتیم باید روای مقدمیات اگه باشه چرا اون روایتون رو میگیره، مشکلی بود. البته حالا بازم بعضی روایت داریم بعد بحث میکنیم. این سیره عقلا میتواند با این ارتکاز بتونه دلالت بر وجوب هم شاد بکنه، باز هم حالا بحث های دیگه است که بعد انشاءالله. و صلی الله علیه و محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.